أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الواحد والثمانون، جلسه 81 از بحث فقه المسجد در باب ادله‌ای بودیم که دلالت می‌کرد بر جواز و امکان استفاده از امکانیات مسجد و توانمندی‌های مسجد و ظرفیت مسجد برای امور تعلیم. البته در بخش دوم از تعلیم بودیم، نه مطلق التعلیم بلکه تعلیم الدین فی المسجد او من المسجد، یا به سبب استفاده از امکانیات مسجد. علیکم السلام و رحمت الله. به دنبال این بودیم که ادله ای رو اقامه کنیم بر این که این امر جایز است و می شود مورد استفاده قرار داد از امکانیات مسجد و ظرفیت های مسجد، برای این که به کمک آموزش، به کمک بخش آموزش جامعه بیاید. از جمله ادله که چهارمین دلیل بود، سیره متشرعه بود که این سیره متشرعه متصل بود به زمان حضرات معصومین علیهم الصلاة والسلام. سیره‌ای که علما داشتن، متشرعه داشتن، مؤمنین داشتن، و این سیره متصل بوده به زمان حضرات معصومین، به زمان پیامبر، به گونه ای که می شود تأیید حضرات معصومین علیهم السلام رو یا از باب این که چیزی نفرمودن دیدن این کار انجام می شود، اعتراضی نکردن، منعی نکردن، یا در برخی موارد تأیید هم از اونها صادر شده بر این امر، از این استفاده کردیم که اقل دلالت اینها من حیث المجموع میتواند جواز باشد، اقلش جواز است. حالا اگر دلیل بر اکثر از جواز هم که جذاب جواز معنای استحباب باشد پیدا بکنیم، اون بحث دیگری است در جای خود. الان به دنبال این هستیم که بحث جواز رو به معنای مطلقش به اثبات برسونیم در اینجا. علیکم السلام و رحمت الله. خب چند نمونه رو مطرح کرده بودیم، از جمله اون نمونه ها که دلالت می کند که مساجد مراکز تعلیم بودن، مساجد مراکز تعلیم دین بودن در عصر پیامبر، در عصر صحابه، در عصر تابعین، و این اثر گذاشته، متشرعه هم همین حالت رو انجام دادن. از جمله اونها اون کلماتی است و یا اون قطعه تاریخی است که درباره برخی از معلمین و مدرسین زمان پیامبر و اصحاب ائمه معصومین وارد شده. اونایی که در زمان حیات خودشون و در مقابل چشمان اهل بیت عصمت و طهارت ائمه معصومین کار تعلیم رو در مساجد پیگیری میکردن. یکی از اونها شخصی است به نام عبدالله ابن ابی یعفور، عبدالله ابن ابی یعفور العبدی که این هم لقبشون هست. ایشان شخص بزرگی است که نجاشی درباره او دو بار فقتون رو به کار می‌برد، سقتون سقتون. بعد می‌فرماید جلیل فی اصحابنا، هم فقه است هم در میان اصحاب با جلالته، از جلالت و عظمتی برخوردار است. سوم جناب نجاشی می‌فرماید درباره ایشان که کریم علی ابی عبدالله علیه السلام، در نزد امام صادق با کرامت بود. امام صادق خیلی حرمت ایشان رو نگه می‌داشت، احترام ایشان رو نگه می‌داشت. کریم بود، دارای کرامت و جایگاه ارزشمندی بود. و مات فی ایامه، در زمان امام صادق هم از دنیا رفت. پس اصحابیه که در زمان امام صادق از دنیا رفته. بعد در طول عمرش یکی از کارهاش این بود که مربوط به حوزه تعلیم ما هست، تعلیم در مسجد، فرمود و کان قارئا یقرأ فی مسجد الکوفه، کان قارئا یقرأ فی مسجد الکوفه. او قاری بوده و در مسجد کوفه قرائت داشته، قرائت میکرده در مسجد کوفه، قرائت داشته. اولا قاری بوده، منصب قرائت داشته، و ثانیاً کارش این بوده در مسجد کوفه قرائت میکرده، عملش در مسجد بوده. قبلا اگر نظرتون باشد سابق در مباحث یک جا مطرح کردیم، گفتیم این کلمه قاری در اصطلاحات تاریخی که به کار میرود، سابقا قراقاری مثل قاری امروز نبوده که در فنون قرائت، البته معنای عامش عرض میکنیم، امروز هم قاریانی هستن که غیر از فنون قرائت به تفسیر قرآن، به فقه، به مسائل گوناگون آگاهن. اما در تاریخ کلمه قاری فقط بر کسی که یقرأ عبارات القرآن اطلاق نمیشده، فقط بر این نبوده. کسی که قاری بوده کسی بوده که کان یفقه الدین، کسی بوده که دین رو میفهمیده. حالا نه فقه به معنای سلاح امروزی که معنای احکام باشه و مبانی احکام باشد، ولی فقه رو میفهمیده. لذا عنوان قاری تنها به یه قاری که فنون قرائت رو میداند این اطلاق نمیشود. لذا اینجا وقتی میفرماید که کان قارئن، یعنی عالم بوده، معلم بوده، فقیه بوده، حالا نه به معنای اصطلاحی فقیه در مطلق دین بوده. بعد ایشان یقرأ فی مسجد الکوفه، یعنی آن چه میدانسته در مسجد کوفه برای دیگران میخوانده، آن چه که میدانسته در مسجد کوفه قرائت میکرده، تعلیم میداده. قارئ که شد عالم، قارئ که شد معلم، قارئ که شد فقیه معنای مطلق فقه، اینجا یقرأ ای یفقه الناس، یعلم الناس، یدرس الناس، یعنی تدریس میکرده. لذا قاری منصب و قرائت هم نوع من تعلیم است، من تعلیم دین. یکی از افرادی که دین رو تعلیم میداده ایشان بوده، در مسجد هم انجام میداده. تأکید کردم که نجاشی میگه مات فی ایامه، در ایام امام صادق از دنیا رفت، یعنی در زمان امام صادق این کار انجام میشده، در زمان امام صادق انجام میشده، اونم از نایه کسی که کریمون علی ابی عبدالله، جایگاه ویژه‌ای داشته که چطور میشه تصور کنیم که یه همچین شخصی کاری رو انجام میداده تو مسجد اما امام صادق هیچ اشکالی نگرفت یا اطلاعی نداشته اصلا، نمیدانسته، هرگز این قابل تصور نیست. و به علاوه خود قرائت از میکنم منصبی بوده برای برخی از اشخاص که انجام میدادن. و این آقای ابن ابی عفور هم با این مده بالایی که دارد درباره مده ابن ابی عفور گفتن جامع الروات اردبیلی هم که در رجال کتاب بسیار مفیدیه، ایشان نقل میکند از کشی که کشی به سندش نقل کرده انه من حواری ابی عبدالله و ابی جعفر، میگه از حواری و اصحاب خاص امام صادق و امام باقر بوده. همونجا نقل کرده از ابن عقده که ان صادق علیه السلام ترحم علی، امام صادق بر او دعا کرد، دعای امام خودش دلیل است. و این آقای ابن از کنم که ابی عفور جایگاش، باز یه نکته دیگه نقل کنم در اهمیت جایگاش تا اون نکته اصلی به اثبات برسه، معلوم بشود که وقتی میگیم یقرأ فی مسجد کوفه یعنی حتما به اذن من الامام صادق بوده، حتما در مقابل چشمان امام صادق بوده، حتما مورد تأیید بوده. و آن این است که جناب کشی نقل می کند از حمدوی قال حدثنا ایوب ابن نوح از محمد ابن الفضیل ان ابی اسامه، ابی اسامه زید شحامه، ابی اسامه زید شحامه که خودش از شخصیت های بزرگه، ایشون میگه دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام لأودعه، یه بر امام صادق وارد شدم تا وداع کنم برو، برای خداحافظی میخواستم برم سفری جایی، اومدم خداحافظی کنم. فقال لی، امام صادق من فرمود یا زید ما لکم وللناس، شما با مردم چه کردید؟ قد حملتم الناس علیه، مردم برگشتن روی بر من نیستن، در مقابل من هستن، انی والله قسم میخوره. اوضای اون زمان امام صادق اوضای سختی بوده، فرمود انی والله ما وجدت احدا یطیعنی و یأخذ بقولی الا رجلا واحدا رحمه الله. فرمود من در بخشی از زندگی، در بخشی از امور، مطلق نمیشود گفت، اگر به طور مطلق بخوایم بگیم در تمام امام زمان امام صادق این طور بوده یا همه اصحاب امام صادق این طور بودن که امام میگه من کسی رو پیدا نکردم که حرف من رو بشنود، امر من رو اطاعت کنه، یعنی مطیع باشد، هرچی من میگم انجام بده، این چنین نبوده الا یک نفر که خدا رحمتش کند که در زمان امام صادق دنیا رفته، امام براش ترحم میکنه و دعا میکنه، این حتما در بخشی از امور، در بخشی از زمان بوده. اما نکتهش مهمه که فهمود ما وجدت احدا یطیعنی و یأخذ بقولی الا رجلا واحدا رحمه الله عبدالله ابن ابی عفور، فقط او بوده که گفته حرف من میشنه. بعد امام فهمود فانی امرتو، من امرش کردم، و اوصیته به وصیت، یه وصیتی به او گفتم، فتبع امری و اخذ به قولی، او امر من اطاعت کرد، قول من رو گرفت و از کنم محضر شما که اطاعت کرد. این جایگاه بلند عبدالله ابن ابی عفور رو میرساند. اون وقت این چنین شخصی در زمان امام صادق از دنیا رفته، تو زمان امام صادق کارش این بوده، کار قارعن یقرأ فی مسجد الکوفه، پس معلوم می شود که در فرهنگ و در مدرسه امام صادق، علاوه بر آنچه که قبلا نقل کردیم که شاگردان امام صادق 900 تاشون توی مسجد حسن ابن علی وشا نقل کرد که 900 شیخ رو دیدم در مسجد کوفه، که اینا کلشون می گفتن حدثنی جعفر بن محمد، غیر از اونها این نکته هم اینجا وجود داره که ایشان قارعی بوده که یقرأ فی المسجد، پس ائمه در فرهنگشون مسجد مدرسه بوده هستش. و این شخص هم با این منزلت جناب زید شهام و ابی اسامه با این از کنم محضر شما که نقل میکنه که بله امام صادق این چنین فرمود که آقای لابن ابی یعفور کارش قرائت بوده و قطعا عمل غیر مشروعی نبوده است. خب هاو اولا این یکی از مواردی که میتواند دلالت کند بر جواز تعلیم دین با ظرفیت مسجد و یا استفاده از خود مسجد یا توانمندی های مسجد، اون هم در بخش دوم تعلیم که تعلیم دین باشد. حالا اولا مورد دوم و نمونه دیگری که باز میتواند دلالت بکنه که در عصر ائمه معصومین از مساجد برای تعلیم دین حتما استفاده میکردن با اولویت است، داستان و قصه جناب عیاشی است. جناب عیاشی محمد ابن مسعود ابن محمد ابن عیاش، این عیاشی که میگن به اعتبار این جدشه، اسم خودش محمد ابن مسعوده، محمد ابن مسعود ابن محمد ابن عیاش اهل سمرقندم بوده، از سمرقندی اما مکنا بوده به ابو النضر، به ضاد ابو النضر بوده که معروف شده به عیاشی. ایشان دربارش جناب نجاشی اینطور میگه، گفته ثقتون، ثقه است، صدوقون، او صدقش واضح است، خیلی صادق بوده، عینون من عیون هذه الطائفه، او یک عینی از عیون طائفه شیعه بوده. بله البته میگه کان یروی عن الضعفا، از ضعفا هم روایت نقل میکرده. اولش هم عامی بوده جناب عیاشی، جز مستبصرینه، کان فی اول امرهی عامی المذهب، عامی المذهب بوده، اما و سمع حدیث العامه، احادیث عامه رو هم شنیده، حرف اونا رو هم شنیده، بعد زیاد هم شنیده، بعد فهمودن که ثم تبصر و عاد الینا، بعد اهل بصیرت شده و مستبصر شده، آمده به سوی ما و تابعه تو فرهنگ تو عقیده، عقیده امامیه شده. و کان حدیث سن، در زمان جوانی هم آمده، اینطور نبوده عمر زیاد ازش بگذره، اما زمان جوانی هم آمده. خب ایشان با این شخصیت بزرگی که دارد، کتابهای فراوانی هم نوشته که خیلی نقل کردن، از جمله نجاشی و شیخ طوسی در رجالش نقل کرده، گفتن ایشون بیش از 200 کتاب داره، عیاشی گفتن بیش از 200 کتاب دارد در موضوعات تفسیر، در فقه، در موضوعات گوناگون. و از کنم محضر شما ابن ندیم مثلا درباره ایشان میگه که من فقهاء الشیعه الامامیه، از فقهای شیعه امامیه بوده، اوحد دهرهی، از اوهدی دهر بوده و زمانش بوده، در یک اوج از علم بوده، کتبش فراوان بوده، میگه کتابهاش هم به لکتبهی به نواهی خراسان شعن و منشعن، در منطقه خراسان که خراسان بزرگ بوده، خراسان بزرگ که از سبزوار تا هرات شامل میشده، اون خراسان از کنم محضر شما که میفهمن اینکه جایگاه مهمی داشته، کتابهای عیاشی جایگاه مهمی داشته که ایشون بعد ابن ندیم میشماره براش می اوانیفن و سبعین کتابن، 170 چند کتاب براش بر میشماره، که بعضی ها مثل شیخ طوسی دارن که در فهرستشون نقل کرده که ایشون میگد که لهو کتبون تزید و علا معتی مصنف، بیش از 200 کتاب از جناب عیاشی نقل. البته عیاشی کتابش خیلیاش به دست ما نرسیده، از جمله تفسیر عیاشی به دست ما نرسیده، این تفسیر عیاشی که هست بخشی از تفسیر قرآن، این هم جناب آقای رسولی محلاتی از سایر کتابها جمع کرده تحت عنوان مجلده، این دو جلد از تفسیر عیاشی رو نقل کرده آورده، ولی کتاب کامل به دست ما نرسیده. و اینم خود کتاب اینو اونم که از عیاشی در حقیقت مونده الان امروز در سایر کتاب‌ها که جمع شده، ایناش هم خیلیش مرسله، خیلی سند نداره، سند نداره هم باز خیلی تصریح کردن به این که این رو نساخ این کار کردن، اونایی که آمدن از روی نسخه کتاب عیاشی نوشتن، اینها آمدن سند رو حذف کردن، فقط یه راویش رو گذاشتن، همه رو حذف کردن و یک راوی رو گذاشتن، ولی خود کتاب عیاشی خصوصا تفسیرش هم کامل بوده و هم تفسیرش از کنم که با سند هم بوده است، که مرحوم مجلسی یه تعبیری بزرگی نقل کرده از جناب شیخ طوسی، ولی من پیدا نکردم، یعنی فرصت نکردم خیلی. ایشون میگه در رجال همینطور نگاه کردم نبود، گفته رجال شیخ طوسی دو بخش داره، یه بخش اون بخشی که از ائمه نقل میکنن اصحاب، یه بخش هم داره فی من لم یروه، در مواردی کسایی که روایت از امام ندارن، روایت ندارن. مرحوم مجلسی میگه در فی من لم یروه، در اونجا بخش آخر کتاب، اونجا این حرف از شیخ طوسی فرموده که گفته اکثر اهل المشرق علما و ادبا و فضلا و فهما و نبلا فی زمانه، گفته از جهت علم و عقل و فهم و از کنم معذر شما ادب و همه اینها او برترین فرد در مشرق بوده در زمان خودش، که خیلی تعریف ازش کردن، که مرحوم مجلسی هم از کنم معذر شما این رو نقل کرده. بعد خود جناب خود شیخ در اونجا میگه که من اینو در فهرست کردیم، در فهرستش تعبیرش اینه که میگه العیاشی من اهل سمرقند، جلیل القدر، واسع الاخبار، بصیر بالروایه، مطلع علیها، وله کتب تزید علی مئتی. میگه جایگاه جایگاه بزرگی است که جلیل القدر بوده، روایت شناس بوده، مطلع بوده بر اوضاع روایت، و بیش از 200 کتاب هم داره. خب این با این عظمتی که از عیاشی نقل کردیم، ایشان یک داستانی دارد و اون داستان اینه که مربوط به بحث مسجد ما می شود. این است که نقل می کند، خود نجاشی هم این رو در کتابش نقل کرده، به سندش نقل کرده، می رسد به قاضی ابوالحسن علی ابن محمد. ایشون میگه قال لنا ابو جعفر الزاهد، نجاشی نقل میکنه از ابو جعفر زاهد، که این آقای عیاشی یه کار مهمی انجام داده در زندگیش، و اونه که انفق ابو النضر، جناب عیاشی انفاق کرد، علل علم ول حدیث ترکت ابیه، هرچی مال ثروت از پدرش مانده بود همه رو انفاق کرد بر علم و حدیث، هم در مسیر علم و هم در مسیر حدیث. چقدر بود؟ و کانت 300,000 دینار، اما 300,000 دینار از پدر جناب عیاشی باقی مونده بود که ایشان چکار کرد؟ اینا رو همه رو در مسیر علم و در مسیر حدیث صرف کرد. نکته نهاییش که مورد بحث ماست اینه، فهمون و کانت داروهو کل مسجد بین ناسخن او مقابلن او قارئن او معلقن مملوعتا من الناس. میگه جناب نجاشی خانهش مثل مسجد بوده، پر از جمعیت بوده همیشه. خب مثل جمعی مسجد بوده یعنی چه؟ میگه مثل مسجد بین این افراد، ناسخ کسی که نسخه برمیداره مینویسه، از روی کتاب از روی نسخه اصلی مینوشتن، او مقابلن یا کسی که مینشسته مقابله میکرده، نسخه ها رو مقابله میکردن، او قارئن یا بین افرادی که اونجا مینشستن قرائت میکردن، کتابی رو قرآنی رو میخوندن بر دیگران، او معلقن کسی مینشسته تعلیقه میزده بر کتابه ها، نکاتی رو یادداشت میکرده. میگه بین این افراد، یعنی منزل او مثل مسجد اینطور بوده. معناش چیه؟ معنیش اینه که مسجد این چنینه، مسجد توش محل نسخه برداری و تعلیق زنی و بحث علمی و خوندن و نوشتن و ایناست. بعد اون وقت میگه از عجایب این بوده که جناب عیاشی خانهش مثل مسجد بوده، خانهش مثل مسجد بوده. پس دلالت واضحی دارد برای اینکه مسجد در زمان حضرات معصومین علیهم الصلاة و السلام مرا و بعد هم در زمان اهل در زمان اصحابشون و در زمان مؤمنین، یعنی به سیره متشرعه این چنین بوده است که مساجد مراکز علم و مراکز آموزش بوده، لذا این باید دوباره بازیابی بشه. اگر بخوایم در مسجد به عنوان مسجد تمدن ساز یا مسجد تراز انقلاب اسلامی که بخواد در تمدن اسلامی مؤثر باشه، باید مسجد برگرده به جایگاه اولیه خودش، و آنی است که بتواند در آموزش جامعه مسجد نقش اول رو ایفا بکند و بتواند مؤثر واقع بشه. این هم نمونه دوم که در دلیل میتواند دلالت کند و به کمک بیاد. حالا انشاءالله ادامه بس در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.